تون من بدنی هیره ندانست مثلا، لذا آب اونجا رو فرا نگرفت مثلا، چنین لذا این گونه موارد رو که بله یرجع الی چیز که قطعا ما میگیم غلطه. بعضی از موضوعات رو بله، حالا فرض بفرمایید که این بچه در شکم فلان زن فلان صحابی، فرض کنید که پسر یا دختر، این بگیم این موضوع اذا شاء ان یعلم علی، این موضوعاتی که حکم شرعیش ربطی به امام نداره، اذا شاء ان یعلم علی، همینجا اون قوه هست که همه رو بدانه.
بله ولی
بله در اون جور موارد، اما این جور موارد که له لون من الاحکام الشرعیه یرتبط به امام، ما اصلا قبول نمی کنیم این روایت.
این کار رو فیس می کنم با چه شعبا رو
هر کدام از این روایات که لونی در او از جهل باشه در مواردی که احکام شرعی است مطرود. حالا وقت حالا باز بعد اگر نکته‌ای بود بفرمایید استفاده میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين صلاة ترغم أنوف الجاحدين. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. کلام در بررسی روایاتی بود که مفادش این است که انتفاع به اجزاء الخنزیر صحیح است. خب چهار روایت رو اشاره کردیم، دو روایت دیگر رو اشاره می کنیم که سندش رو دوستان مطالعه کنن و از حیث سند نظر بدن که سند این دو روایت چگونه است. یکی روایت سلیمان الاسکاف قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن شعر الخنزير يخرز به قال لا بأس به ولكن يغسل يده اذا اراد ان يصلي. خب سند رو دوستان ملاحظه کنن ببینیم چی میگن نسبت به سند. دلالت روایت این، راوی از امام صادق علیه السلام سوال میکنه از شعر خنزیر یخرز به، ماده خرز، خراز یعنی رفوگر، ثقبها رو میبنده، رفو میکنه. میگه از امام سوال کردم کسی با شعر خنزیر خرازی میکنه، درزهای لباس یا غیره رو رفو میکنه، قال لا بأس به، امام فرمودن اشکال نداره، ولیکن یغسل یده اذا اراد ان یصلی، وقتی خواست نماز بخونه دستشو بشویه. و ارشاد به اینه که دستش نجس میشه، مثلا چربی داره یا رطوبتیه، دست نجس میشه. بالاخره روایت دوم، روایت برد الاسکاف. قال قلت لابی عبدالله علیه السلام اینی رجل خراز ولا يستقيم عملنا الا بشعر الخنزير نخرز به. قال خذ وبره فاجعلها في فخارة ثم اوقد تحتها حتى يذهب دسمها ثم اعمل به. پس سند رو ببینی، بردل اسکاف کیه؟ مجهول، مجهول نیست، قابل تصحیح، قابل توثیق نیست. سند رو بررسی کن. میگه به امام صادق عرض کردم اینی رجلون خراز، من رفوگرم، خرازم، ولا یستقیم و عملونا الا به شعر الخنزیر، باید با موی خنزیر خرازی کنی. امام فرمودن که پشمشو بگیر توی ظرفی بذار، تحتش زیر ظرف آتیش کن، خلاصه چربی این پشم رو ببر که چرب نباشه، ثم عمل به، بعد انجام به، اشکال نده. بالاخره نتیجه‌ای که از مجموع این طائفه میگیریم این روایات که روایات معتبر هم در این طائفه موجود است دلالت میکنه که انتفاع به اجزای خنزیر مشکل شرعی نداره. البته انتفاع محلل، نمیخواد بخوره که از گوشتش یا از فرض کنید که چربیش و امثال ذلک. لذا مدلول روایات دو تا مدلوله، یک انتفاع به اجزای خنزیر در این گونه انتفاعات جایز است، دوم وقتی که این اجزا منفعت محلله شرعیه داشتند بلا شبهه معامله بر اینها هم صحیح است، داد و ستد بر اینها مشکلی نخواهد داشت. لذا عرضمون این است که برگردیم به دو دیدگاهی که در آغاز این بحث اشاره کردیم و این روایات معتبره، و این روایات معتبره رو بر این دو دیدگاه عرضه بداریم. یه دیدگاه این بود که ما روایات معتبری که بگه سمن الخنزیر سختون نداریم، آیات قرآن هم قبلا بحث کرده ایم انما حرم علیکم المیت تودم و لحم الخنزیر حذف متعلق دال بر عموم نیست، یا اگرم این قاعده درست باشه علی رأی بعضی در جاییست که قرینه بر محذوف نداشته باشیم و اینجا قرینه داریم که محذوف همه صفات نیست، همه انتفاعات نیست، صرفا اکل است، مخصوصا در خنزیر لحم آمده، لحم الخنزیر. پس بنابراین اجماع و ضرورت میگه معاوضه بر خنزیر درست نیست، اجماع دلیل لبیست، قدر متیقنش موردیست که خنزیر مبادله بشه لأجل منفعت حرام. خنزیر پرورش بده بفروشه تا از گوشتش استفاده کنن دیگران، از شحمش استفاده کنن برای خوردن. لذا این موارد بله سمنهو سختو، لکن سایر مواردی که انتفاع مجاز شده به جلد خنزیر، به شعر خنزیر، نمیدونم استخوان‌های خنزیر رو پودر کنن برای تغذیه، فرض کنید بعضی از حیوانات به کار ببرن، یا حتی گوشت خنزیر رو فرض بفرمایید پرورش بده برای که شیر و نمیدونم پلنگ باغ وحش ازش استفاده کنن مثلا. این گونه انتفاعات دلیل بر حرمت نداریم، بلکه این روایات مذکور دلیل بر جواز انتفاع است، لذا معاوضه‌ش هم درست. این طبق یک دیدگاه. طبق دیدگاه دوم بگیم نه، روایات معتبر داریم، سمن الخنزیر سختو، ظاهرش هم اطلاق داره فرض کنیم، لکن روایات صحاح این طائفه بگیم حاکم بر اون ادله است و کنار هم که میگذاریم این دو طائفه رو باز نتیجه میگیریم اگر منافع محلله مجاز در اجزای خنزیر بود اشکال نداره و سمنش سخت نیست. دو تا اشکال رو پاسخ بدیم و دیگه بحث تمام میشه در این نکته. اشکال اول، سوال اینه با وجود این روایات مجوزه ما میبینیم جمعی از فقها من المتقدمین و المتأخرین انتفاع به اجزای خنزیر رو مجاز نمی دانند مگر در حال ضرورت. میگن در حال اختیار جایز نیست. مثلا شیخ طوسی در صید و ذباحه وقتی بحث از جلود میکنه و کذالک شعر الخنزیر لا یجوز له ان یستعمله مع الاختیار فإن اضطر إلى استعماله فليستعمل منه ما لم يكن بقي فيه دسم ويغسل يده عند حضور الصلاة. شیخ طوسی تسلیم میکنه در حال اختیار استفاده از شعر خنزیر درست نیست، اگر مضطر شد به این که استفاده کنه ازش باید دسمشو بگیره، چربیشو بگیره بعد استفاده کنه، وقت نمازم دستشو بشویه. هاکذا ابن براج در المهذب. آیا و جمعی دیگر حالا از علما، آیا این فتوای علما باعث نمیشه بگیم علما از روایات مجوز اعراض کردن و اعراض کاسره؟ لذا چجور طبق روایات مجوز فتوا بدیم؟ عرض میکنیم که با دقت در کلمات فقها روشن میشه اعراض از روایات مجوز ثابت نیست، بلکه برخی از علما طبق روایات مجوز فتوا میدن، از جمله مرحوم علامه در کتاب مختلف که عبارتشون قبلا خونده ایم در بحث شعر الخنزیر هل یجوز استعماله ام لا و المعتمد جواز استعماله مطلقا و نجاسته لا تعارض الانتفاع به لما فیه من المنفعت العاجله الخالیت من ضرر عاجل او عاجل فیکون سائغا. خب ببینید خود مرحوم شیخ طوسی در تهذیب در ذیل یک روایت باز اشاره دارن که از جلد خنزیر دلون یستقا به برای آبیاری زرع و اشجار اشکال نداره و جمعی دیگه از فقها. اما کسانی که اضطرار رو مطرح میکنن به نظر ما روایات مجوزه رو نه اعراض کردن، حمل بر اضطرار میکنن به خاطر خبر بردل اسکاف که در این خبر آمده است اینی رجل خراز و لا یستقیم عملنا الا به شعر الخنزیر نخرز و به این لا یستقیم عملنا، گفتن مراد اینه که نمیتونه بدون شعر خنزیر کارشو انجام بده، لذا مضطره. مثلا وقت گفتن سایر روایات مجوزم حمله بر اضطرار بشه، که این اجتهاد که ما به خاطر سؤال سائل روایات مطلق رو که صحیح السندم هست حمل کنیم بر صورت اضطرار، با این که هیچ تنافیم بین این دو طائفه نیست، این قابل قبول نمی باشه. چند تا روایت صحیحه داشتیم دیگه، گذشت. راوی سوال می کرد ایجعل دلون یستقا به، قال لا بأسه. راوی دیگه سوال کرد موالی شما یعمل الحمایل به شعر الخنزیر، قال لا بأسه. مگه استراره که با دلو پوست خنزیر آب بکشم؟ استرار نیست که، امام فرمود لا بأسه، اشکال نداره. یا اون طرف دیگه گفت حمایل شمشیر رو با پوست با موی خنزیر درست میکنم، مگه استراره؟ اینا که روشن اطلاقه. لذا پس بنابراین نتیجه این که ما مجوزی برای طرح روایات مجوزه و اسقاطشون عن الحجیه یا حمل اون روایات رو بر اضطرار نداره، این یک اشکال و پاسخش. اشکال دوم این است که گفته بشود مطلبی دارد مرحوم ابن ادریس که لعل به خاطر اون مطلب ما حمل کنیم روایات مجوز رو در صورت اضطرار، و اون مطلب این است که ابن ادریس وقتی که بحث میکنه از انتفاع به شعر الخنزیر، میگه بعضی از اصحاب قائل به جواز انتفاعن، بعد این عبارت رو داره: الا ان اخبارنا متواترتون من الائمه الاطهار به تحریم استعماله. ما اخبار متواتر داریم از ائمه اطهار که کاربرد شعر الخنزیر حرامه، استفاده از شعر الخنزیر حرامه، و اگه اخبار متواتری داریم به ادعای ابن ادریس متعارض با این اخبار مجوزه میشه، اخبار مجوزه را حمله بر حالت اضطرار کنیم. پاسخ این است که ما حتی یک روایت هم نداریم که دلالت کنه بر حرمت استعمال و انتفاع به شعر الخنزیر. لعل نگاه مرحوم ابن ادریس به روایات سمن الخنزیر سختون است، که فرموده این روایات با اجتهاد خودشون اطلاق داره، سمن الخنزیر و اجزائهی سختون، حتی از اجزای خنزیر هم به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد، سمنش سخته. یا در کنار این روایات گذاشته روایات نجاست الخنزیر رو و یک کبرای کلی درست کردن که هر چیزی که نجس باشه لا یجوز الانتفاع بهی، لذا این مجموعه روایات رو یه تواتر معنوی براش درست کردن و ادعا میکنن روایات متواتره داری که استعمال شعر الخنزیر حرام، و الا ما یک روایت نداریم که دلالت کنه که کاربرد و استعمال شعر الخنزیر حرام. پس بنابراین با پاسخ از این دو اشکال، به نظر ما اقوا عمل به روایات مجوزه هست، لا مانع عن العمل بها بعد صحة اسنادها، لذا جواز الانتفاع و اجزاء خنزیر در غیر اون منفعتی که تحریم شده میشه فتوا داد، چنانچه صاحب جواهر با صراحت همین نظر رو داره. حضرت امام در مکاسب محرمه عبارتشون اینه: الاقوا فی اجزائهی بل اجزاء الکلب نحو جلدهما و شعرهما جواز الانتفاع بل جواز البيع للانتفاع المحلل للاصل وعموم حليه البيع والوفاء بالعقود وجمله من الروايات الوارده في الخنزير. هذا تمام الكلام در مورد ششم از اعیان نجسه که معاوضه بر کلب و خنزیر بود. مورد هفتم، شیخ انصاری می‌فرمایند یحرم التکسب بالخمر و کل مسکر مایعن و الفقا اجماعا نسن و فتوان. تا حالا برای بررسی این مورد هفتم انشالله وارد خواهیم شد. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد
اللهم محمد ما جل فرجه.